و آرام بخش عصر و بعد از ظهر و غروب آرامی رو هر جای ایران پهناور که هستید به شما هدیه کرده باشیم. شما شبکه رادیوی گفتگو رو میشنوید در دوشنبه 14 مرداد ماه. به ساعت 19:07 میرسیم. همراهتون میکنم یک ساعت با برنامه زنده بدون خط خوردگی. برنامه‌ای که به تحلیل اخبار ایران و جهان میپردازه به صورت زنده و مستقیم.
الو بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. راهکارهای رفع حباب از قیمت مسکن، شیوه های شناسایی رانت در حوزه های مختلف اقتصاد، تسلط ایران بر تامین امنیت آبراه خلیج فارس، فاجعه انسانی در ایالت تگزاس امریکا و موضوعات دیگری که انشالله تا ساعت 20 در خلال برنامه امروز بدون خط خوردگی تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در نشستی خبری با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی گفت اروپایی‌ها در برجام یک تعهداتی دارند. در ماده‌های 1، 2 و 3 ضمیمه 2 برجام است که معطوف به اقدام نیست، معطوف به نتیجه است و این بسیار حائز اهمیت است. ظریف افزود اروپایی‌ها نمی‌توانند ادعا کنند ما در کتابچه‌هایمان تحریم‌ها را برداشتیم. اروپایی‌ها باید شرایط را فراهم کنند که شرکت‌ها بتوانند در ایران فعالیت کنند. جالب است که تعهدات آمریکا از پاراگراف 4 به بعد است و تعهدات اروپایی‌ها نیز موکول به تعهدات آمریکا نیست. وی گفت بعد از خروج آمریکا از برجام آنها 11 تعهد داشتند که هنوز به هیچ کدام آنها عمل نشده است. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و در برنامه فردا و روزهای آتی هم بهش خواهیم پرداخت، در مورد شناسایی رانت در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌خوایم صحبت بکنیم و تأثیرات اون بر رونق تولید. آقای دکتر مهدی قزنفری استاد محترم دانشگاه و وزیر اسبق سمت در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر غضنفری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. ما در بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی جناب دکتر غضنفری، خب شب‌های گذشته همونطوری خدمت توی شما و عزیزان شنونده عرض کردم، به این موضوع پرداختیم و راهکارهایی رو بررسی کردیم که به حال موجب رونق تولید میشه. خب دوستان در شب‌های گذشته اشاره داشتن به موضوعات مختلفی از جمله ضرورت مبارزه با قاچاق کالا به کشور که میتونه در جهت افزایش تولید و رونق تولید در کشور حائز اهمیت باشه. حالا شاید امشب اگر بپردازیم به رانت هایی که در حوزه های مختلف اقتصادی وجود داره و میتونه بر رونق تولید اثرات مخرب داشته باشه، راجع به اون صحبت بکنیم، یا به حال موضوعات مرتبطی که حالا توضیحات هستالی رو در این زمینه شنونده.
بله متشکرم. با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. ببینید یک مجموعه از رانت ها در فضای کسب و کار ما برمیگرده به موضوع صدور مجوز ها. این مجوز ها به صورت محدود داده میشه و اونایی که این مجوز ها رو میدن مقامات دولتی یا بخش دولتی باید این مجوز رو اصطلاحا تایید کنه، باید یک امضا بزنه که ما بهش میگیم امضای طلایی. هر چقدر امضاهای طلایی در یک سیستم کسب و کار بیشتر باشن، فرصت‌های ایجاد رانت در اون کسب و کار بیشتر. و با کمال تأسف از دیرباز در اقتصاد کشور ما به دلیل عدم استفاده از پنجره واحد و یا شبکه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های تخصصی، بله، افراد باید مراجعه کنن، مدارکشون رو بدن، اونجا کارمند رو ببینن، مدیر رو ببینن و خواهش کنن که این مجوز به اونها داده بشه. هر کدوم از اینها، از این ارتباطات میتونه شروع یک رانت باشه، به این معنی که اون کسی که امضا میکنه بابت این امضاش پولی رو بگیره و این مجوز رو به کسی بده که اون مجوز، اون فرد شایسته نیست، اهلیت کافی برای انجام این کار رو نداره و در واقع دو گونه فساد در یک امضا شکل بگیره. بله. یکی اون که امضا کرده و در واقع یک رانت میزش و رانت موقعیتش رو داره استفاده میکنه، یکی اون کسی که خبردار شده چنین مجوزی دارن میدن و از او بهتر و برتر هم خیلی هستن، میتونن زودتر بیان مجوز رو بگیرن یا بهتر مجوز رو بگیرن ولی خبردار نیستن. این میاد اهلیت نداره، مدارکش ناقصه، سوابقش کافی نیست، اما امضا رو با دادن پول میگیره. این میشه یه رانت دو سویه که هم ضربه میزنه به اون به سیستم کارمندی ما، سیستم مدیریتی ما، هم ضربه میزنه به سیستم اقتصادی ما، چون کسی که مجوز گرفته، مثلا مجوز معدن گرفته، حالا اصلا نمیتونه این کار رو انجام بده و واقعا این فرصت رو استفاده کنه، مجبور همینجوری از طریق این پرداختا یواشاش خودش کارو جلو بره. پس یکی بخوام خلاصه کنم، رانت میتونه از طریق اعطای مجوزها و با کمال تأسف از طریق امضاها و از همه بدتر امضاهای طلایی حاصل بشه. بسیار نمونه‌های فراوانی داریم. حالا قوه قضاییه هم هی دستگیر میکنه، محاکمه میکنه یا ممکن دستگیر نکنه چون خیلی زیاده. ما باید با بازمهندسی فضای کسب و کارمون، بازمهندسی فرایندها، مراجعه ارباب رجوع به سیستم اداری رو به حداقل برسونیم و در فضای اطلاعاتی کشور، شبکه‌های مجازی فرصت‌ها رو در واقع معرفی کنیم. همونجا هم افراد در واقع مدارکشون رو آپلود کنن و تماس‌های فردی به حداقل برسیم.
درست.
اما این همه داستان نیست. بخشی از داستان، یعنی غیر از این، کلاً عدم شفافیته. شما الان یه جوانی هستی که مثلا فرض کنید که قادر هستید کار فیلم برداری انجام بدید، کار کارگردانی انجام بدید، کار مختلف انجام بدید و یه وزارتخونه ای یه فرصت داره که یه وامی تو این زمینه میده یا یه پروژه خیلی خوب داره، اما این جوان از اون فرصت آگاه نمیشه، نمیتونه به موقع در مناقصه یا مزایده یا هر چیزی شرکت کنه. این جوان نمیتونه ارزیابی کنه که آیا این پروژه وجود داره یا نه، دسترسی به اطلاعات براش میسر نیست. این خودش دوباره یه فضای رانتی جدیدی است، یعنی عده خاصی از یه تصمیمی آگاه میشن در دولت، در مجلس، در هر جا آدماشون رو میفرستن، اون تصمیم رو استفاده میکنن. اینجا رانت به اینه که اینا اهلیت یا صلاحیت ندارن، رانت به اینه که این فقط نباید سهم اینها میشد، این باید به صورت عادلانه توضیح میشد بین همه مردمی که در واقع این مدرک علمی رو دارن یا این سابقه تجربی رو دارن یا به هر حال این شایستگی رو دارن، مثل بعضی مثل اونایی که این رانت رو استفاده کردن. پس همه این قوم خویش بازیه که وقتا فرزندان مقامات یا وابستگان مقامات دسترسی بهش پیدا میکنن، میتونه از این نوع دوم باشه. این اگر قرار مثلا برای یه کارخونه چه میدونم 200 میلیارد وام بدن، کمتر یا بیشتر، هیچی خبردار نمیشه، چون تو یه اتاقی اون فرزند مقام به اصطلاح مملکتی نشسته و رئیس بانک یواشاش دارن صحبت میکنن، امضا میکنن، همه هم بی اطلاعن. این عدم آگاهی از این چنین فرصتی ترامپ ایجاد کرده، با اون که این فرصت رو شناخته در واقع استفاده میکنه. این دومیش، اولش امضاهای طلایی، دومیش در واقع عدم شفافیت در فضای کسب و کاره.
بله. بفهم دقیقش.
رانت سوم از پیچیدگی فضای کسب و کار محاصل میشه.
بله.
شما میخواید تحقیق کالا کنی، ببینید انقدر پیچیده است، این مرحله بعد این مرحله بعد این مرحله، خسته میشی، توانشو نداری، طاقتشو نداری. دست میکنی جیبت میخوره، همه این مرحله قیمتش شنده. میذاری روی میز کارمند و یا تحقیق کار از اون میخواد که این مراحل برات انجام بده. این پیچیدگی در فضای کسب و کار به علت اینه که ما هر ریز ریز در دولت‌ها و مجلس‌ها قانون اضافه کردیم به قانون قبلی. شما فقط یه جنگلی رو در نظر بگیرید، یه باغی رو در نظر بگیرید که هر درختی خوش شده ریشه‌کن نیان نشده، کنارش یه درخت دیگه کاشتن و میوه‌هایی که اونجا ریخته و نمیدونم تمام بوته‌ها و خارهایی که اونجا رشد کرده، فضای قانون‌گذاری ما چنین شرایطی داره، هیچ وقت هرس نشده، قوانین منقح نشدن، کلی قوانین زد و نقیز داریم، کلی آیین‌نامه های به درد نخور داریم یا آیین‌نامه های به درد بخور داریم که ازشون خبر نداریم. اصلا لازم نیست که اصلا الان 100 سال اینا هم چند سال از مشروطیت میگذره و مجلس شورای ملی و شورای اسلامی درست شده، اینا اصلا لازم نیست این همه مقررات برای این کشور بذارن. مگه ما چقدر مقررات میخوایم، چقدر قانون میخوایم؟ لازم نیست اصلا هر روز مجلس تشکیل بشه قانون گذاری کنه، هر 6 ماه دو روز تشکیل بشه مصوبه بگذارن. این حجم بزرگی از قوانین، یعنی بستن زنجیرهای خرابان و دست و پای کسب و کار، بعدم در واقع تاجر، تولید کننده، فعال اقتصادی، کسی که اصلا حوصله ورود به این فرآیند رو نداره، مجبور یه پولی پرداخت کنه و این یه رانتی میشه برای کسی که اونجا بالاتر این فرآیند عجیب و غریب هست و همش هم مانه اینجا باید این اتفاق بیفته، اونجا اونجا مهر مدرک بیار، شناسنامه بیار، کپی رو بیار، نمونه کالات رو بیار، می‌خوایم ببینیم. این همه در واقع فرآیندها که به علت یه اشکالی بوده که در گذشته بوده یه قانون گذاشتن، بعد اون اشکال یه جور دیگه شده یه قانون دیگه گذاشتن، بعد یه اشکال الان مثلا تو همین شرایط شما در یه سیستمای مبارزه با تخلفات اقتصادی رقم خورد، کار خیلی خوبی است، دست قوه قضاییه درد نکنه، دست قوه مقننه درد نکنه، دست و پای متخلف رو باید برید، مجازاتش کرد، همه چیزی که قانون اسلام میگه را آقایون دارن انجام میدن. اما اگر شما از قبل اعلام نکرده باشید خرید و فروش فلان کالا در واقع تخلفه و کسی بره انجام بده، مثلا سکه بخره یا هر چیزی بخره، بعد بیای محاکمهش کنی، شاید یه دی برای شما چرت بزنن که مثلا چه سیستم فعال مبارزه با فسادی، اما یه دی دیگه نگاه میکنن که ای بابا اینا که نگفته بودن که بابت این خرید فروش محاکمه میکنیم، حالا که دارن محاکمه میکنن پس معلومه اینجا هیچیش معلوم نیست، هر آن ممکنه تصمیم بزنه بیرون از یکی از این قوا و من فعال اقتصادی متخلف محسوب بشم، در حالی قبلش نگفته بودن این تخلف هست، این فعل تخلفه، این کار تخلفه.
بله.
گفتن به سکه بخرید، این رفته خریده، حالا میگن که آقا حالا چه اومدی خرید، میگن خودت گفتی بخر. این عدم شفافیت در تصمیم گیری ها اصطلاحا خود بخش‌گوسیش میگه تصمیمات آن به آن، مرتب بخشنامه ها عوض میشه. بله. نمیدونم مقررات عوض میشه، این اصلا آسی میکنه فعال بخش خصوصی رو، البته برای یه دم رانت ایجاد میکنه.
درسته.
یه دم از این که این به هم ریختگی هست، یه کالایی رو خریدن ارزون، حالا من اینجوری شد از وقت بالا میاد گرون میفروشدش. پس تغییر مکرر مقررات میتونه رانتزا باشه، ضمن اینکه تخریب کننده فضای کسب و کارم نیست. شما الان بپرسید ظرف یک سال گذشته در دولت آقای روحانی چه تعداد بخشنامه در گمرک صادر شده، چه تعداد بخشنامه در حوزه ارزی صادر شده، چقدر اینا همخوانی با هم دارن؟
خیلی هاشون زده نقیز بود. ما با کارشناسان که صحبت میکنیم مثلا در حوزه گمرک خیلی از بخشنامه ها مثلا بخشنامه یه ماه پیش رو لغو کرده در تناقض با بخشنامه مثلا در دو ماه پیش بوده. خیلی از وارد کننده ها و خیلی از بنگاه اقتصادی که بخشی از مثلا مواد اولیه و تجهیزاتشون رو در قالب واردات باید انجام میدادن به مشکل خوردن.
این گاهی وقتا تو این فیلم های کمدی مثلا میدیدیم که پلیس چهارراه که آدم با تجربه هست رفته خونه مثلا نمیدونم غذاشو بخوره یا در استراحت و یا مرخصی است، چهار تا بچه مدرسه سر چهار راه لباس پلیس پوشیدن دارن به این ماشینا علامت میدن، همه ماشینا تو هم دیگه رفتن.
بله.
این اداره کشور ما الان این شکلیه، انگار یه تعدادی بچه دبیرستانی دارن کشور رو اداره میکنن.
درسته.
مردم متعجبن که این چه وضع اداره کشور هست در حوزه اقتصاد. یعنی ساده ترین اصول اداری و حکمرانی در حوزه اقتصاد زیر پا گذاشته میشه.
دقیقاً همینطور.
از یه طرف رانت ایجاد میکنه، از یه طرفی فرار سرمایه ایجاد میکنه. سرمایه گذار میگه من در جایی که هر لحظه یه اتفاقی ممکنه بیفته، هر کی از خواب بیدار زودتر بیدار میشه، یه قانون میذاره، چنین جایی اصلا من نمیتونم روش کنم، اصلا من بیشترین تولیدم داشته باشم. فردا یه مقررات میاد که آقا اینشون قدش از انقدر بلندتر شده، سرشو بزنید، سر اونو میزنن. تکرار میکنم، مبارزه با فساد از اوجب واجبات این جملات من نباید اینگونه تعبیر بشه که آقا از دست فاسد رو باید باز گذاشت.
بله. راه
شود، نه، فساد رو باید به شدتش مقابله کرد. اما عرض کردم که در واقع اگر فرآیندها پیچیده باشن و مقررات ضد و نقیض باشن و قبلا نگفته باشیم یه امری فساد، الان بگیم یه حقوق مکتسبه ایجاد میشه برای افرادی که قبلا دست به این فعل زدن. مثال میزنم، شما امروز میگی که صادرات ممنوع، صادرات مثلا سنگ آهن ممنوع. خب یه نفر سنگ آهنشو دو ماه پیش قرارداد بسته، پولش از خارجی گرفته.
بله.
با قیمت امروز برده تو گمرک، هم نقش هم انجام داده، هزینه هم هم انجام داده، میخواد الان هم کنه از گمرک خارج کنه. میگن آقا دو دقیقه پیش یا نیم ساعت پیش یه مصوبه اومد که صادرات مثلا این کالا ممنوع. خب اون الان یه حقوق مکتسبه ای داره به لحاظ شرعی. چرا؟ چون وقتی که قراردادشو داشت میبرد به اون خارجیه و پول از اون میگیره و رفت کالا رو تو بازار خرید و بسته‌بندی کرد و بالا تو کامیون تو کانتینر گذاشت، برتالر مرز بهش نگفته بودن این ممنوعه. اون کل زندگیشو هستیشو گذاشته تو این مسیر داره کار میکنه. خب شما الان میگی ممنوعه، بعد اینکه بله بعد از الان که داریم بخشنامه رو میگیم، دو ماه بعد از صدور این بخشنامه ممنوع کن، یا افرادی که قبلا نمیدونم خریداشون رو و فروشاشون رو انجام دادن و سرمایه گذاری کردن در این امر، من دارم بهشون زیان وارد میکنم. چنین زیانی به وقتی شما بخش خصوصی وارد میکنید کی باید جبران کنه؟ من در این موضوع رو میگم، از فاسد دفاع نمی کنم، از مظلوم دارم دفاع میکنم. این میخوام شنونده دقت کنن که قاطی نشه.
بله.
کسی دست رو به بیت المال میبره و دست رازی میکنه، اون دست باید قطع بشه.
متشکرم آقای دکتر غضنفری، مثل همیشه خیلی عالمانه پاسخگوی پرسش‌های ما بودید. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات جناب عالی. ان شاءالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی از کلام کارشناسی جناب عالی بهره‌مند بشیم.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص راهکارهای شناسایی رانت در حوزه‌های مختلف اقتصادی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر پیشین سمت. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خیلی خوشحال میشیم که اگه با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. 301035 سامانه پیامکی ما و یکی از پل‌های ارتباطی است. شماره پیامگیر 27861035 به طور شبانه روزی و 24 ساعته در اختیار شماست تا پیام صوتی شما رو دریافت بکنه. در این خصوص از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح بفرمایید. و نکته پایانی این که میتونید از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن رادیو رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از این طریق با دسترسی به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو در هر زمان و مکانی به طور 24 ساعته برنامه‌های این شبکه رادیویی رو هم شنونده باشید. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
در روزهای اخیر نشانه هایی از در واقع اقبال برخی از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در واقع نمایان شد که از در واقع تمایل اونها برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت آبراه خلیج فارس حکایت داشت. خب یکی از این کشورها امارات بود و به هر حال این گمانه الان مطرح میشه در برخی از محافل رسانه‌ای که بر ترتیب ممکن هستش که این نگاه جدید به موضوع تامین امنیت خلیج فارس به شکل گیری یک پیمان امنیتی هم منجر بشه، اگرچه خب این بحث با چالش‌های هم مواجه هست و با توجه به بافت سیاسی متفاوت که در منطقه وجود داره شاید موضوع شکل گیری پیمان امنیتی با صعوبت و دشواری‌های خاص خودش هم روبرو باشه. این موضوع و ابعاد مختلفون رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر حسین اکبری سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ترابلس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب اکبری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. کمی هم خواهش می‌کنم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری
بله
رو بشنویم. آقای دکتر من خاطرم هست چند شب پیشم با شما صحبت کردیم
راجع
به اقبال امارات به همکاری با ایران در تامین امنیت تنگه هرمز خلیج فارس. الان میخوام یه مقداری کلانتر نگاه بکنیم و ببینیم که آیا موضع مشابه امارات رو ما در برخی دیگر از کشورهای منطقه هم شاهد هستیم. خب ما در چند روز اخیر خب تلاش امریکایی‌ها رو داشتیم برای اینکه ائتلافی رو شکل بدن تو منطقه خلیج فارس به بهانه تامین امنیت که خب حضور نظامیشون رو تقویت بکنن، فشار روانی ایجاد بکنن علیه کشورمون، که مثلا سفر آقای پومپئو به استرالیا خیلی نتیجه بخش نبود و پاسخ مثبتی نگرفتن از همراهی مقامات کامبرا. از اونور کشوری مثل آلمان در اروپا هم به امریکایی‌ها پاسخ منفی داد. الان با توجه به این شرایطی که بر ترتیب در منطقه وجود داره به نظر شما بنا به چه ملاحظاتی برخی از کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که باید امنیت در به هر حال پهنه‌های آبی منطقه با مشارکت کشورهای منطقه صورت بگیره که خب پیوندهای مختلف امنیتی و اقتصادی دارن؟
بله همونطور که اشاره فرمودید در حال منطقه فوق‌العاده حائز اهمیت و این اتفاقاتی که توی روزهای اخیر هم توی منطقه رخ داده باعث یه نگرانی جدی برای همه اونایی که زینف هستن از منابع و ذخایر انرژی این منطقه به وجود آورده. به نظری که علاوه بر این که قیمت بیمه کشتی ها رو بالا برده و هزینه جاری روزانه کشتی ها به $13,000 رسیده. خب نشون میده که به هر حال با توجه به که اینجا داره تقریبا حدود 1/4 نفت دنیا رو تامین میکنه و همه کشورها هم در واقع به نوعی ذی‌نفع تو این قضیه، از چین و کره و ژاپن گرفته تا از کنم هند و بخشی از اروپا و همین کشورهای منطقه از یک طرف، و اینکه کشورهای منطقه خلیج فارس هم عمده درآمد و اقتصادشون در واقع تابع صادرات نفتشونه، بنابراین یک نیاز متقابل وجود داره. در این حال تهدیدی که توی این منطقه به وجود میاد میتونه همه اینها رو با مخاطرات جدی مواجه بکنه، هم بحث درآمدی و اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس و هم به نوع نیازی که در دنیا وجود داره قدرت‌های بزرگ به این قضیه نیاز دارن. بحث نفت هم طوری هست که اگر اختلالی در صدورش ایجاد بشه سرسام‌آور قیمت رو بالا می‌بره و همه ضرر می‌کنن به نوعی. خب این آتشی که آمریکایی‌ها روشن کردن و از موضع قدرت اومدن بحث کردن و سعی کردن حالا به هر حال نفت ما رو متوقف بکنن و به نوعی قدرت نمایی بکنن تو منطقه و حوادثی هم که توی منطقه رخ داد و در واقع قدرت نمایی که انگلیسی‌ها تو بحث گرفتن کشتی حالا محموله کشتی در واقع محمولش مال ایران بود در تنگ در جبل طارق خواستن یه قدرت نمایی بکنن و یه زورآزمایی بکنن و به نوعی به همپیمانان خودشون به خصوص بعضی از کشورهای عربی بفهمونن که ما از یه قدرت برتری برخورداریم و میتونیم یک طرفه اقدام بکنیم و این امنیت رو برای شما به وجود بیاریم. کما اینکه تا الان تصور خیلی از کشورهای منطقه بر این بود که اونها عامل و ضامن امنیت در واقع کشتیرانی در این منطقه هستن. خب بعد از اون حوادثی که رخ داد و به خصوص بحث کشتی انگلیسی که حالا تقلبی رو مرتکب شد و طبیعتاً باش برخورد شد، خصوصا کشتی که با ناو جنگی داشت به نوعی پشتیبانی میشد و نهایتاً مجبور شد ناو عقب نشینی بکنه و کشتی تسلیم بشه، نشون دادن که به هر حال اونها نمیتونن حتی امنیت خودشون هم اگر شرایط اقتضا بکنه نمیتونن تامین بکنن. بنابراین کشورهای منطقه به فکر این افتادن که بیان واقعا یک امنیت درونی و داخلی و در اون محیطی ایجاد بکنن، چیزی که واقعا یک بحث معقولی هست. خب ما دیروز شاهد سفر آقای بن علوی وزیر خارجه عمان هم به ایران بودیم و همینطور مذاکراتی که ادامه داره این به نفع همه منطقه است، چون عرض کردم دو جنبه داره، یه جنبه خود کشورهای منطقه هم که باید اقتصادشون رو تامین میکنن، یه جنبه کشورهای قدرتمند و بزرگ بین المللی. آمریکایی‌ها هم تلاش رو برای اینه که باز خودشون از نفس نندازن، یه زور آزمایی بکنن و این نشستایی هم دیروز توی منامه بعضی از کشورهای اروپایی گذاشتن، اونا هم بحثش اینه که به یک شرایطی ایجاد بکنه. خب طبیعتاً به نوعی بعضی از کشورهایی که توی حالا به نوعی میشه گفت توی اردوگاه آمریکا نیستن مستقیماً، مثل چین و حالا ژاپن و کره و دیگران که حالا هند و اینا که بالاخره مناطق مستقل خودشو دارن، اونا هم دارن تلاش میکنن که ما بیایم در این قضیه مشارکت کنیم، چون اونا هم ذی‌نفعن یه جورایی. بله. اونا هم نگرانن که اگر انحصاری بخواد آمریکا و اروپا ایجاد بکنه فردا ممکنه محدودیتایی رو برای اونها به وجود بیاره. بنابراین اصل قضیه برمیگرده به اهمیت منطقه و نیاز متقابل کشورها و قدرت‌های بزرگ منطقه که شرایط به اینجا رسونده. همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، این همپیمانی و نزدیکی و ارتباط نزدیک بین کشورهای منطقه میتونه مقدمه خوبی باشه، واقعا امنیت هم تامین بکنه، به یک پیمان امنیتی هم در واقع خط بده، چون اساسا ما که اونها رو مستقلا تهدیدی بر امنیت کشورمون نمیدونیم، اونها همینطور، بلکه تهدید اصلی آمریکا و اسرائیل دیگران هم توی منطقه هم که اگر اونا نباشن امنیت منطقه به طور طبیعی و بدیهی است که برقرار خواهد شد.
درسته. آقای دکتر اکبری، خب الان ظاهراً یه فهم دقیق تری راجع به در واقع موضوع امنیت در منطقه رخ داده. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم چند شب پیش هم با شما صحبت کردیم راجع به اقبال امارات برای همکاری با ایران در تأمین امنیت پهنه‌های آبی منطقه. خب امارات کشوری هستش که در سالهای اخیر رویکرد سازنده‌ای در قبال روابطش با جمهوری اسلامی را نداشته، همراهیش با عربستان به ویژه در یمن و در سوریه در واقع شرایطی رو برای مقامات امارات ایجاد کرده که به نوعی در هر ائتلافی که وارد شدن با شکست مواجه شدن. الان هم همون تعبیر دقیق جناب‌عالی که به هر حال کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن که اگر بر ترتیب این ناامنی که امریکایی‌ها خیلی دنبالش هستن در تنگه هرمز، در دریای عمان، در خلیج فارس به اون دامن بزنن، حتما کشورهای منطقه ضرر میکنن و البته خب امریکایی‌ها منافع بلند مدتی رو و در واقع راهبردی رو دنبال میکنن برهم زدن در واقع تأمین امنیت پایدار انرژی برای کشورهای رقیبشون مثل چین به ویژه یکی از اون راهبردهایی است که